انگار سرنوشت قصد داشته باشد آن ماجرای تلخ را جبران کند، بار دیگر سوار تراموای قاطری شده بود که با لئونا کاسیانی آشنا شد، کسی که زن واقعی زندگیش شد، گرچه نه او و نه زن هرگز این را درک نکردند، هرگز با هم عشق بازی نکردند. همانطور که داشت با تراموای ساعت 5 به خانه برمیگشت، قبل از آنکه او را ببیند او را حس کرده بود. نگاهی بود جسمانی که به او برخورد کرد، مثل یک تلنگر. نگاه خود را بالا برد و او را دید. درست در نقطه مقابل خود، واضح و برجسته در میان سایر سرنشینان تراموا. زن نگاه خود را کنار نبرد، بلکه با سماجت هرچه تمامتر به او خیره ماند، طوری که او نمی توانست به چیز دیگری فکر کند به جز آنچه به آن فکر می کرد. زنی بود جوان، سیاه پوست و خوشگل و بدون شک فاحشه. او را از سر به در کرد، چون برایش چیزی بدتر از خریدن عشق نبود. هرگز برای آن پول پرداخت نمی کرد. فلورنتینو آریسا در میدان کالسکه ها پیاده شد که آخر خط بود. به سرعت از میان هزار راه مغازه ها عبور کرد، چون مادرش ساعت 6 منتظرش بود. وقتی در آن طرف از میان جمعیت بیرون آمد، صدای تختق پاشنه کفش آن فاحشه را روی کف خیابان به گوش شنید. سر خود را برگردان تا بهتر اطمینان حاصل کند. خودش بود. مثل کنیزهای کلیشه های سنگی لباس پوشیده بود. با دامنی چیندار که وقتی از گودالهای آب خیابان رد می شد، آن را مثل یک رقاصه بالا می گرفت. یقش باز و شانه هایش برهنه بود. چندین و چند گردنبند رنگارنگ به گردن و یک دستار سفید به سر داشت. در مسافرخانه با اینطور زنها آشنا شده بود. اغلب سر ساعت 6 بعد از ظهر تازه صبحانه می‌خوردند و بعد دیگر حربه‌ای در دست نداشتند به جز چیزی که آن را درست مثل چاقو به گلوی اولین کسی که در خیابان می‌دیدند می‌گذاشتند. یا بیا یا بمیر. فلورنتینو آریسا برای آزمایش نهایی مسیر خود را تغییر داد. به کوچه‌ای متروک پا گذاشت. زن نزدیکتر شد. فلورنتینو ایستاد، سر خود را به عقب برگرداند. با دو دست به چتر خود تکیه داد و راه را سد کرد. زن هم درست مقابل او ایستاد. مرد گفت: خوشگله، سخت در اشتباهی. عشق بی عشق. من این کار نیستم. زن گفت: مزخرف نگو، روی پیشانیت نوشته شده است. فلورنتینو آریسا به یاد جمله افتاد که در طفولیت از پدر خواندهش که پزشک بود درباره یبوست مزمنش شنیده بود. مردم دنیا به دو قسمت تقسیم شدند. آنهایی که خوب میرینند و آنهایی که بد میرینند. آن پزشک روی این مسئله مطالعاتی کرده بود که از ستاره شناسی هم دقیق تر بود. ولی فلورنتینو آریسا با درس هایی که در سالهای سال گرفته بود جمله‌اش را کمی عوض کرده بود. مردم دنیا به دو قسمت تقسیم شدند. آنهایی که عشق بازی می کنند و آنهایی که عشق بازی نمی کنند. به مردم قسمت دوم سخت بدگمان بود. کسانی بودند که اگر اتفاقاً کمی پا فراتر می گذاشتند، برایشان چنان امری غیرعادی بود که به خود بالیدن می گرفتند. انگار همان لحظه خود آنها عشق را آفریده بودند. برعکس، دسته اول فقط بدان منظور به زندگی ادامه می دادند و آنقدر از آن بابت سعادتمند بودند که لبهایشان مثل تابوتهایی مهرموم شده بود. چون می دانستند که زندگی آنها به رازداری و محتاط بودن بستگی دارد. هرگز در مورد مهارت خود صحبتی نمی کردند. با هیچ کس درد دل نمی کردند. چنان خود را به کوچه علی چپ می زدند که وقتی درباره آنها صحبت می شد می گفتند که از مردی افتادند، احساس شهوانی ندارند و به خصوص اینکه منحرفهایی کمرو هستند. درست همانطور که در مورد فلورنتینو آریسا قضاوت می کردند. همهشان قضاوتهای بیجا را تصدیق می کردند، چون برایشان به سپر می ماند. مثل یک گروه زاهد که در جهان یکدیگر را فوراً میشناسند بدون اینکه لازم باشد به زبان هم دیگر حرف بزنند. به همان دلیل بود که فلورنتینو آریسا از جواب آن زن متعجب نشد. زن عضوی از گروه بود و میدانست که او میتواند بداند. این بزرگترین اشتباه عمرش بود و وجدانش آن را مدام یاد میکرد. هر ساعت از هر روز عمر تا روز آخر. هدفی که زن داشت عشق نبود، حتی عشقی نبود که باید بالایش پولی پرداخت. شغلی میخواست در شرکت کشتیرانی رودخانه کارائیب. هر شغلی بود فرق نمیکرد. حقوقش هم فرقی نمیکرد. چه کم و چه زیاد. فلورنتین آریسا چنان از رفتار خود احساس شرمندگی کرد که او را پیش رئیس قسمت استخدام برد. به زن دون پایه ترین شغل را دادند و او با دل و جان و با کمال جدیت و فروتنی 3 سال آن را انجام داد. ادارات شینرکاف که مخفف شرکت رودخانه‌ای کارائی بود، از همان ابتدای بنیانگذاری در بندر رودخانه واقع شده بود و به بندر کشتی‌های اقیانوس پیما در سمت مخالف یا بندر جلوی بازار در جلوی خلیج لاس آنیماس هیچ ربطی نداشت. ساختمانی بود چوبی با شیروانی و دو ناودان. در قسمت جلو بالکنی بزرگ داشت و در 4 طرف بدنه 4 پنجره با میله‌های از سیم خاردار که از پشت آنها تمام کشتی‌های لنگر انداخته در بندر دیده می‌شد. درست مثل چند تابلوی منظره که به دیوار آویخته شده باشند. وقتی بنیانگذاران آلمانی آن را ساخته بودند، شیروانی‌ها را قرمز و الوارهای چوبی را سفید رنگ زده بودند. خود ساختمان هم به کشتی‌های رودخانه‌ای شباهت داشت. بعد تمام آن را آبی کردند. زمانی که فلورنتینو آریسا در آنجا مشغول به کار شد، ساختمان به یک کلبه بزرگ گرد و خاکی تبدیل شده بود که رنگ معینی نداشت. روی شیروانی زنگ زده اصلی شیروانی جدیدی گذاشته بودند. پشت ساختمان در حیاتی پوشیده از ریگ که با تور فلزی محصور شده بود و به مرغدانی میماند، 2 انبار دیده میشد که ساختمانشان جدیدتر بود. در انتها نیز یک کانال وجود داشت با آبی آلوده و بدبو. جایی که خاک روبه نیم قرن کشتیرانی رودخانه‌ای روی هم انباشته شده و گندیده بود. اسکلت کشتی‌های تاریخی، از آن کشتی‌های بدوی که فقط 1 دودکش داشتند و سیمون بولیوار افتتاحشان کرده بود، تا کشتی‌های چنان تازه ساز که در کابینشان باد بزن برقی وجود داشت. اکثر آنها را پیاده کرده بودند تا از قطعاتشان در کشتی‌های دیگر استفاده کنند، ولی بعضی‌ها چنان سالم و پا بر جا بودند که می‌شد رنگ و روانه رودخانه شوند، بدون آنکه ایگواناها را بترسانند یا بوته‌های گل‌های درشت و زرد رنگ را از ریشه درآورند. در آنجا میخکوب شده بودند و دلشان برای حرکت روی رودخانه تنگ شده بود. طبقه اول ساختمان بخش مدیریت بود، با اتاقهای کوچک ولی بسیار راحت و مجهز، درست مثل کابین کشتی ها. آن هم به خاطر اینکه معمارهای بومی آنها را نساخته و کار مهندسهای کشتی سازی بودند. اتاق عمولئون 12 در انتهای راهرو بود که درست مثل کارمندان دیگر کار می کرد. با این فرق که هر روز صبح روی میز تحریرش 1 گلدان گل معطر می گذاشتند. در طبقه همکف، ادارات مربوط به مسافران قرار داشت. اتاق انتظار هم بود با نیمکت‌های روستایی و 1 گیشه برای فروش بلیت و قسمت باربری. در انتها نیز بخش عمومی بود که از همان اسمش معلوم بود که چه خرتو خریست. تمام مشکلات غیرقابل حل شرکت به آنجا موکول می‌شد و در همانجا می‌مرد. لئونا کاسیانی در آنجا بود. پشت گونی‌های ذرت و مدارک گم شده که بیهوده در آنجا انبار شده بودند. روزی که لئون 12 شخصاً به آن بخش پا گذاشت تا ببیند از چه راهی بخش عمومی به درد بخور می شود، بعد از 3 ساعت سوال از کارمندانی که جمع شده و تشکیل جلسه داده بودند، با فرضیاتی احتمالی و واقعی به اتاق خود برگشت. معذب بود که برای آن همه اشکالات راه حلی پیدا نکرده است و درست برعکس، مشکلات دیگر و متفاوتی را یافته بود که راه حل نداشتند. روز بعد وقتی فلورنتینو آریسا به دفتر خود پا گذاشت، روی میز گزارشی از طرف لئونا کاسیانی دید که در آن از او تقاضا کرده بود خوب بررسیش کند و اگر آن را مقتضی حال دانست به عمویش گزارش دهد. تنها کسی بود که در بازرسی روز قبل کلمه‌ای بر زبان نیاورده بود. در نقش کارمندی که از روی ترحم به او شغلی داده بودند باقی ماند. ولی در گزارش خود متذکر شده بود که آن عمل به خاطر سهل‌انگاری نبوده و صرفاً به خاطر احترام به مأموران آن بخش بوده است. گزارشی بود بسیار ساده. عمولئون دوازدهم تصمیم داشت آنجا را حسابی عوض کند، ولی عقیده لئونا کاسیانی درست خلاف آن بود. به این دلیل بسیار واضح که بخش عمومی جایی بود که اصلاً وجود و معنی نداشت. صرفاً خاک رو به دانی مشکلات پردردسر و در عین حال بی اهمیت بود که بخش‌های دیگر از سر باز می‌کردند. در نتیجه راه حل این بود که بخش عمومی را از بین برداشت تا مشکلات هر بخش در همانجا حل شود. عمولئون دوازدهم روحش از وجود او بی اطلاع بود و در جلسه بعد از ظهر روز قبل هم کسی را در آنجا ندیده بود که بتواند لئونا کاسیانی باشد. ولی وقتی گزارش او را خواند، او را به دفتر خود خواند و 2 ساعت در آنجا با هم صحبت کردند. بنابر روشی که لئونا دوازدهم برای شناخت مردم به کار می برد، از هر دری حرف به میان می کشید. گزارش خیلی ساده و منطقی بود و راه حل مناسبی پیش پا می گذاشت. در واقع مشکلات را حل می کرد. ولی برای عمولئون دوازدهم دیگر آن مسئله جالب نبود. آن زن برایش جالب شده بود. آنچه بیشتر از همه او را تحت تأثیر قرار داده بود این بود که زن بعد از پایان دوره دبستان به مدرسه کلاهسازی و زینت‌آلات رفته بود. علاوه بر آن اکنون در خانه انگلیسی یاد می گرفت، آن هم به طور خودآموز و بدون معلم. 3 ماه هم می شد که به کلاس‌های شبانه ماشین نویسی می رفت. پیشبینی می شد که این حرفه جدید، همانطور که قبلا در مورد تلگراف و قبل از آن هم درباره ماشین بخار گفته بودند، آتیه‌ای درخشان داشته باشد. وقتی مذاکره به پایان رسید و زن از اتاق خارج شد، عمولئون دوازدهم از همان موقع شروع کرد به صدا کردن او به نامی که عین نام خودش بود، لئونا. از آن به بعد نیز همیشه او را با همین نام صدا کرد. تصمیم گرفته بود یک بار روی مشکلات با قلم خط بکشد و مسئولیت آنها را به عهده خود کسانی بگذارد که آنها را تراشیده بودند. درست عین پیشنهاد لئونا. برای او هم شغلی اختراع کرده بود که نه اسمی داشت و نه وظایفش معلوم بود، اما در واقع منشی خصوصی او شده بود. آن روز بعد از ظهر، پس از مراسم ختم بدون افتخار بخش عمومی، عمولئون دوازدهم از فلورنتینا آریسا سوال کرد لئونا کاسیانی را از کجا پیدا کرده است و او هم واقعیت را برایش تعریف کرد. عمویش هم او گفت در این صورت برو و باز سوار آن تراموا بشو و هر زنی را مثل او پیدا کردی به اینجا بیاور. با 2-3 تا از اینها تمام کشتیهایت را نجات خواهیم داد. فلورنتینا آریسا این گفته ها را به حساب یکی از شوخی های همیشگی عمولئون دوازدهم گذاشت. ولی روز بعد دید که از کالسکه‌ای که 6 ماه قبل در اختیارش گذاشته بودند خبری نیست. آن را از او گرفته بودند تا برود سوار تراموا شود و در آنجا استعدادهای پنهان شده را پیدا کند. لئونا کاسیانی نیز چندی نگذشت که ملاحظه و فروتنی خود را کنار گذاشت و چیزهایی را که با زرنگی هرچه تمامتر در 3 سال اول در خود قایم کرده بود بیرون کشید. در 3 سال بعد اداره تمام امور را به دست گرفته و در 4 سال بعد خود را به آستانه مدیریت رسانده بود. ولی نمیخواست پا پیش بگذارد و داخل شود، چون آنجا فقط 1 رتبه از مقام فلورنتینا آریسا پایین تر بود. تا آن موقع همیشه از او فرمان برده بود و میخواست به همان نحو نیز ادامه دهد، گرچه واقعیت چیز دیگری بود. خود فلورنتینا آریسا نیز متوجه نشده بود که اوست که دارد از لئونا کاسیانی فرمان میبرد. درست همینطور بود. تمام دستوراتی را انجام میداد که آن زن پیشنهاد میکرد و با این کار علیه دشمنان مخفی او اقدام می کرد و باعث ترقی او می شد. لئونا کاسیانی استعدادی ابلیسانه در استفاده از رازها داشت. همیشه هم درست به موقع عمل می کرد. زنی بود بسیار فعال، سر به زیر، ساکت، مهربان و عاقل. ولی در صورت لزوم با کمال تأسف خودش به موجودی تبدیل می شد که هیچ چیز قادر نبود اراده آهنینش را در هم بشکند. با این حال هیچ وقت به خاطر منفعت شخصی از نیرویش استفاده نکرد. تنها هدفش این بود که پلکان ترقی را حتی اگر به قیمت جانش هم تمام می شد برای فلورنتینا آریسا آماده کند تا او بالا برود و به جایی برسد که بدون حساب کردن نیرویش خیال داشت به آنجا برسد. زن چنین می کرد چون برای رسیدن به قدرت غریزه‌ای شکست ناپذیر داشت. ولی واقعیت در این بود که آن را وظیفه خود می دانست. مدیون او بود و باید به نحوی سپاسگزاری می کرد. با چنان اراده ای راسخ پیش می رفت که فلورنتینو آریسا حس کرد در نقشه های او سردرگم می شود و در لحظه ای با اقبال بد سعی کرد راه را بر او ببندد، چون تصور کرده بود که زن درباره او چنین خیالی دارد. ولی لئونا کاسیانی او را سر جایش نشاند. گفت: یک وقت اشتباه نکنید، هر وقت شما مایل باشید من از تمام این چیزها صرف نظر خواهم کرد، ولی بهتر است در این مورد خوب تعمق کنید. فلورنتینو آریسا که در واقع خوب در آن مورد تعمق نکرده بود به فکر فرو رفت و در مقابل او خلع سلاح شد. آنچه واقعیت داشت این بود که در میان نبرد حقیرانه در شرکتی که مدام در حال بحران بود، در میان شکارهای بی ثمری که آرام و قرارش را سلب کرده بودند و در میان امیدی نسبت به فرمینا داسا که روز به روز کمرنگ تر می شد، فلورنتینو آریسای بی‌عاطفه آرامش خود را از دست داده بود. آری، در برابر نمایش جذابانه آن زن سیاه پوست رام نشدنی که در آن نبرد تبالود وجودش با گوه و عشق ملوث شده بود. اغلب تأسف می خورد که زن آن چیزی نبود که در بعد از ظهر آشنایی تصور کرده بود. آن وقت می توانست تمام اصول اخلاقی را زیر پا بگذارد، حتی اگر قرار بشود با پرداخت طلای ناب به او برسد. چون لئونا کاسیانی همانطور به شکل آن بعد از ظهری که او را در تراموا دیده بود باقی مانده بود. همان پیراهن حیوانی هراسیده، همان دستار جنون‌آمیز، همان گوشواره‌های آویزان، همان دستبندهای از جنس استخوان و چند ردیف گردنبند و انگشترهای نگین تقلبی که به تمام انگشتان دو دست فرو کرده بود. درست و حسابی مثل یک ماده شیر رها شده در خیابان. گذشت زمان ظاهرش را چندان تغییر نداده بود و همان تغییر کم هم به سود او تمام شده بود. با بالا رفتن سن، جذبه زنانش بیشتر و بدن آتشین آفریقاییش سفت‌تر شده بود. فلورنتینو آریسا در طی آن 10 سال موفق نشده بود تصاحبش کند و تقاص اشتباه بزرگ خود را پس بدهد. زن هم در هر کاری به او کمک کرده بود، به جز این یک کار. یک شب که فلورنتینو آریسا تا دیر وقت در اداره ماند و کار کرده بود، اغلب پس از مرگ مادرش همان کار را داشت از آنجا خارج می شد که دید چراغ دفتر لئونا کاسیانی روشن است. بدون آنکه در بزند داخل شد و او را دید که نشسته است، تک و تنها، متفکر و جدی، با عینکی جدید که به او حالت خانم معلمی بخشیده بود. فلورنتینو با واهمه‌ای لذت بخش ملتفت شد که به جز آنها کسی در ساختمان نیست. اسکله ها متروک بودند، شهر هم خفته بود، شب ابدی روی دریای تاریک گسترده شده بود و صدای غم‌انگیز سوت یک کشتی از دور به گوش می رسید. یک ساعت طول می کشید تا کشتی به بندر برسد. فلورنتینو آریسا مثل وقتی که در کوچه به چتر خود تکیه داده و راه او را سد کرده بود، این بار هم با دو دست چترش را چسبید، ولی این بار به خاطر اینکه لرزیدن زانوانش را پنهان کند. فلورنتینو آریسا گفت: ماد شیر نازنین من، بگو ببینم من و تو چه وقت این بازی را خاتمه خواهیم داد. زن بدون آنکه متعجب شده باشد عینک از چشم برداشت و با خونسردی هرچه تمامتر با خنده نورانی به سرابهای او نور افکند. هرگز تا آن موقع با او خودمانی حرف نزده بود. گفت: فلورنتینو آریسا خوب گوش کن، 10 سال است که اینجا منتظر ماندم تا تو از من چنین تقاضایی بکنی، ولی خیلی دیر شده بود. فرصت مناسب همراه آن تراموا با قاطر دور شده بود. فرصتی که مدام همراه او روی آن صندلی که اکنون نشسته بود وجود داشت و اکنون برای ابد محو شده بود. واقعیت در این بود که او پس از آن همه حیله‌گری به خاطر او، پس از تحمل آن همه خفت و خاری به خاطر او، در زندگی از او جلو زده بود، خیلی بیشتر از آن 20 سالی که از او بزرگتر بود. برای او پیر شده بود. چنان عاشق او بود که به جای فریب دادن او ترجیح می‌داد همانطور پیوسته عاشق او بماند، گرچه مجبور شد آن را به نحو بدی به او اطلاع بدهد. گفت: نه، آن وقت به نظرم خواهد رسید که با پسر خود همخوابه شدم، پسری که هرگز نداشتم. فلورنتینو آریسا به اینکه گفته زن آخرین جواب او باشد مشکوک بود. فکر می‌کرد که وقتی یک زن جواب رد می‌دهد، منتظر می‌ماند تا برای گرفتن تصمیم نهایی به او اصرار کنند. ولی این بار مسئله فرق می‌کرد. نه، نمی‌توانست خطر کند و یک بار دیگر اشتباهی بگیردش. بدون آنکه اعتراضی بکند از آنجا رفت. حتی قیافه‌ای راضی گرفته بود. کاری که چندان آسان نبود. از آن شب به بعد هر سایه‌ای که ممکن بود بین آنها کدورتی به وجود آورد محو شد و فلورنتینو عاقبت درک کرد که یک مرد به خوبی میتواند فقط دوست یک زن باشد بدون اینکه با او هم خواب شود. لئونا کاسیانی تنها موجودی بود که فلورنتینو آریسا وسوسه شده بود تا راز عشق فرمینا داسا را به او بگوید. همان چند نفری که بدان راز واقف بودند به دلایلی که دست خودشان نبود داشتن آن را فراموش می کردند. سه نفر از آنها آن راز را با خود به گور برده بودند. مادر خودش که خیلی وقت قبل از مرگ آن را از حافظش پاک کرده بود. گالاپلاسیدیا که در پیری آبرومندانهی مرده بود در خدمت کسی که او را مثل دختر خودش می دانست. و آن اسکولاستیکا داسای فراموش نشدنی که بعد از گذشتن آن همه سال بدون شک دیگر زنده نبود. آری. آن زنی که اولین نامه عاشقانه زندگی او را لای کتاب دعا برایش برده بود. لورنزو داسا که معلوم نبود مرده یا زنده است، ممکن بود به فرانکا دلالوس راهبه گفته باشد تا از اخراج دخترش از مدرسه جلوگیری کند، ولی به هر حال احتمال کمی وجود داشت که آنها آن راز را فاش و شایع کرده باشند. 11 تلگرافچی استان دوردست ایلدبراندا سانچز هم بودند که تلگراف ها را به نام و نام خانوادگی کامل و نشانی های صحیح دیده بودند. و آخر سر هم خود ایلدبراندا با آن گروه دختر خاله ها و دختر عمه ها مثل یک مشت ندیمه. آنچه را که فلورنتینو آریسا نمی دانست این بود که می بایستی دکتر خوونال اوربینو را هم جزو آن عده به شمار آورد. ایلدبراندا در یکی از آن ملاقات‌های بیشمار سال‌های اول آن راز را برای او فاش کرده بود. ولی آن را چنان بر حسب اتفاق و در لحظه نامناسب به او گفته بود که از یک گوش دکتر اوربینو داخل شده و از گوش دیگر خارج شده بود. درست همانطور که دختر حد زده بود. شاید حتی اصلا به گوشش هم فرو نرفته بود. در واقع ایلدبراندا از فلورنتینو آریسا به عنوان یک شاعر ناشناخته نام برده بود که به عقیده او می توانست در مسابقه شعر برنده جایزه شود. دکتر اوربینو به اشکال می توانست او را به خاطر بیاورد. آن وقت دخترک بدون اینکه لزومی داشته باشد، بدون منظوری شیطنت آمیز به او گفته بود که او تنها معشوقی بود که فرمینا داسا قبل از ازدواج داشته. آن را با اعتماد به اینکه ماجرای معصومانه و زودگذر و به همان دلایل باعث رقت بوده است برای او تعریف کرده بود. دکتر اوربینو بدون اینکه به اون نگاهی بیاندازد در جوابش گفته بود: نمیدانستم که آن مرد که شاعر است. و بلا فاصله او را از سر خود بیرون کرده بود. چون به هر حال شغل او ایجاب میکرد که هر کسی را زود فراموش کند.